سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت خبری: نیروهای آمریکایی و افغان پسر صدر اعظم سابق پاکستان را در افغانستان پیدا کردند. علی ایدر گیلانی نزدیک به 3 سال پیش در پاکستان در حالی که سرگرم مبارزه انتخاباتی بود ربوده شد. بیشتر تا لحظات دیگر. دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام ها را متوقف سازد و مهلت قانونی را رعایت کند. 6 تن از نظامیان ایران در سوریه اسیر شدند. به دست کی؟ در همین برنامه به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما امروز زرغونه منگل مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. از تازه ترین ها به ما بگو زرغونه جان.
مصطفی جان، یک نفر امروز در یک استیشن ریل در آلمان 4 نفر با چاقو مورد حمله قرار داد و 1 تن اونا را کشت و ای آدم در جریان حمله الله اکبر گفته بود. شنونده های ایره هم مشنوند که پسر 23 سالی اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه القاعده، در یک پیام صوتی از شورشی خواسته به سوریه برن و بجنگن.
تشکر، خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم. اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از فریبا واحدی میشنویم.
شنوندگان عزیز، در خبرهای افغانستان خواهید شنید که حکومت افغانستان میگوید مذاکرات صلح میان حکومت و حزب اسلامی با بن‌بست روبرو نیست. جلو جاسوسان گرفته می شود که به نفع بیگانه ها در افغانستان کار می کنند و 32 پلیس ملی و محلی در غور خود را به طالبان تسلیم کردند. خبرهای داخل افغانستان با این خبر آغاز میکنیم که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که پسر یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم سابق پاکستان که قبلا ربوده شده بود، در افغانستان آزاد شده است. تواب خورزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در نشست خبری در کابل گفت که علی حیدر گیلانی، پسر سید رضا گیلانی، دیروز در ولسوالی گیان پکتیکا آزاد شد.
در یک عملیات مشترک به رهبری نیروهای خاص افغانستان با شرکای بین المللی، یک گروه شبکه القاعده از بین رفت و در نتیجه این عملیات پسر صدر اعظم سابق پاکستان که سوی شبکه القاعده اختطاف شده بود آزاد شد.
پسر یوسف رضا گیلانی 3 سال پیش از منطقه ملتان پاکستان ربوده شده بود. نیروهای حمایت قاطع ناتو نیز با پخش خبرنامه آزادی علی حیدر گیلانی را تایید می کند. جزئیات لحظات بعد. حکومت افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با بن‌بست مواجه شده است. تواب خورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که گفتگوها بسیار خوب میان دو طرف جریان دارد. آقای خورزنگ گفت که حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی روی خواسته‌ها و نظریاتشان به گونه مفصل بحث کردند و افزود که آنها امیدوارند این مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه برسد و موافقتنامه صلح میان دو طرف امضا شود. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که جلو آن دست جاسوسان را خواهند گرفت که در افغانستان به نفع بیگانه ها فعالیت دارند. محمد معصوم استانگزی این موضوع را امروز در نشست در کابل ابراز داشت. آقای استانگزی گفت که جنگ جوری در افغانستان جنگ داخلی نه، بلکه جنگ منافع متضاد بیگانه ها است. از سوی هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، هم میپذیرد که در داخل نظام برخی علاقات به گونه مستقیم و غیر مستقیم از مخالفان مصالح دولت حمایت میکنند. و خبر اخیر این که مسئولان محلی ولایت غور میگویند که 32 پلیس ملی و محلی در ولسوالی دولینه این ولایت به طالبان تسلیم شدند. احمد حسن دانشیار، ولسوال دولینه، به رادیو زادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داده است و قماندان پلیس محلی به نام ضیاءالحق پستی امنیتی خاکیارک را به طالبان مسلح سپرده است. آقای دانشیار گفت که در میان افراد تسلیم شده 4 پلیس محلی و متبقی پلیس 4 پلیس ملی و متبقی پلیس محلی شامل هستند و افزود که آنها 2 موتر رنجر و مقدار از سلاح و مهمات را نیز به طالبان سپردند. و حالا تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
پلیس جرمنی می گوید یک نفر امروز در یک استیشن ریل 4 نفر را با چاقو مورد حمله قرار داده و یک تن آنها را کشت. این حادثه در استیشن ترین گرافینگ در 30 کیلومتری مونشن حوالی که ساعت 5 صبح رخ داد. میکایلا گروپ یک سخنگوی پلیس جرمنی گفته است یک مرد در این رابطه دستگیر شده و کار روی مشخص ساختن هویت وی ادامه دارد. شماره از شاهدان عینی گفتند این مرد قبل از حمله الله و اکبر نعره زده بود. در حالی که پروسه تقاضای پناهندگی مهاجرین که سال گذشته وارد جرمنی شدند ادامه دارد، این کشور هنوز هم شاهد تقاضانامه های بیشترین مهاجرین است، ولی شمار مهاجرین که تازه وارد جرمنی می شوند به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. وزارت داخلی جرمنی دیروز گفت حدود 70,000 عریضه پناهجویی در ماه اپریل امسال ثبت و راجستر شدند. اکثر مهاجرین تازه وارد شده به آلمان از کشورهای جنگ زده افغانستان، سوریه و عراقند. پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و متحدانه بجنگند. حمزه که 23 سال عمر دارد در این پیام صوتی میگوید دیگر بهانه برای اختلافات وجود ندارد، زیرا حال همه جهانیان بر ضد مسلمان ها متحد شده اند. گفته می شود بن لادن پسرش حمزه را از کودکی آموزش می داد تا جانشین وی شود. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در واشنگتن با رهبران این حزب در کنگره ملاقات می کند. در حالی که سناتور میچ مکانل حمایتش را از ترامپ ابراز نموده است، پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ دوری جسته و از حمایت وی خودداری کرده است. رایان دیروز به روزنامه جورنال تایمز در ویسکانسن گفت اگر وحدت واقعا در حزب موجود نباشد بی‌معناست که وانمود بسازیم متحد می باشیم. اگر ما چنان نشان دهیم که متحد هستیم در خزانه امسال قوت ما نصف خواهد بود. وی در یک تلاش برای آن که از جنجال با ترامپ جلوگیری کرده باشد گفت اگر وی بخواهد من می توانم از ریاست مجلس نمایندگان در ماه جولای کنار بروم. مقامات در شرق دور روسیه می گویند منار یادبود از دو افسر روسی که در سوریه کشته شده بودند با برخورد افتضاح آمیز مواجه شده است. سخنگوی پلیس منطقه آمور امروز گفت کسی با رنگ سیاه در منار یادبود از پیلوت روسی اولگ پیشکوف و الکساندر پوزینیچ الفاظ بد را نوشته است و تحقیقات در مورد مرتکبین این عمل جریان دارد. این منار در ماه دسامبر در نزدیکی قریه واژیواکویا اعمار شد. پیلوت روسیه که تیارهش در سوریه توسط یک جت ترکی سقوط داده شده بود در یکی از واحدهای نظامی همین منطقه کار می کرد که منار یادبودش در آن اعمار شده است. و خبر آخر که صدها هزار نفر در کوریای شمالی امروز در یک راهپیمایی عظیم به مناسبت ختم کنگره حزب کارگر شرکت کردند. این اجلاس اولین جلسه این حزب در چندین دهه بود. اعضای حزب کارگر در این کنگرهشان کیم یونگ اون رهبر کوریای شمالی را به حیث رئیس این حزب برگزیدند. در این کنگره همچنان از تعهد کیم یونگ اون برای انکشاف سلاح هسته بی حمایت شد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان ابری.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست کاملتر این ساعت خبری. عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان. علی ایدر گیلانی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان را در افغانستان نجات داد.
د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په مشرۍ علي حیدر ګیلانی هم آزاد شو.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام‌ها را متوقف سازد و مهلت قانونی را رعایت کند. همچنین در همین برنامه تدابیر امنیتی تازه در هرات برای جلوگیری از ترورها چقدر مؤثر بوده؟
پلیس موفق به متوقف ساختن ده ها موترسایکل بدون اسناد و همچنین جلوگیری از تردد موترهایی که رفت و آمد از این فعالیت روی ترافیک جاده مشکل داشته شده.
پاککاری چند ساحه باستانی، ابتکار جوانان بامیانی.
خواستیم تا همه ساحه باستانی کشور خود خوره تا جایی که میتونیم پاکیزه و پاک نگه داریم.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم نیروهای آمریکایی و افغان پسر ربوده شده صدر اعظم سابق پاکستان را در یک عملیات در افغانستان پیدا کردند. علی ایدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی است. بر اساس گزارش ها گیلانی در نهم ماه می سال 2013 میلادی از سوی جنگجویان مظنون طالبان در پاکستان ربوده شده بود. رویداد دو روز پیش از انتخابات اتفاق افتاده بود که گیلانی سرگرم مبارزه انتخاباتی در آن بود. لحظات پیش در کابل نشست خبری مقام‌های امنیتی بود. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی که نشست خبری را دنبال کرده در این مورد بیشتر می‌گوید.
حکومت افغانستان می‌گوید که بچه‌ی سید یوسف گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان را در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا از نزد گروه القاعده به دست آوردند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که علی حیدر گیلانی در نتیجه عملیات مشترکی که رهبری آن را نیروهای خاص به عهده داشت از چنگ ربایندگان آزاد گردیده است.
تیر ورز د پکتیکا ولایت پاگیان ولسوالی
روز گذشته در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به رهبری نیروهای خاص یک گروه و یک هسته از شبکه القاعده از بین رفت و در جریان این عملیات علی حیدر بچه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان نیز آزاد شده است.
آقای غرزنگ از صحتمندی گیلانی اطمینان داده و میگوید که وی را از راه های دیپلماتیک به جانب پاکستان تسلیم داده اند. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان درست سه سال قبل از منطقه خرمتاون شهر ملتان پاکستان زمان اسوی افراد نامعلوم اختطاف گردید که مصرف کمپاین انتخاباتی برای پیپلز پارتی در پاکستان بود. ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز در یک اعلامیه آزادی علی حیدر گیلانی را تایید کرده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که این عملیات یک بخش از عملیات‌های آنان بوده که در نتیجه آن برخی از اعضای گروه القاعده نیز بازداشت شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این مورد تحقیق میکنند که این گروه القاعده از چه زمانی در این طرف از چه زمانی به این طرف در این منطقه بوده باش میکرد.
زمونگا جوستامون و التاتیرش پا عملیات وکړه.
جزاتم های ما شب گذشته در آنجا عملیات کردند. بچه سید یوسف رضا گیلانی که از سوی گروه حقانی زندانی شده بود زنده و صحتمند از چنگ آنان آزاد شد. در این عملیات 4 تن از افراد دشمن کشته شده است، چند تن اسیر گرفته شده و چند تن دیگر زخمی شده اند.
حکومت افغانستان از ماه عمل به این طرف عملیات را زیر نام شفق در تمام افغانستان راه اندازی کرده که دستاورد اخیر نشانه ای از تلاش های بشر دوستانه نیروهای امنیتی در این عملیات ها می باشد. کارشناسان می گویند که هرگاه در آن طرف سرحد هم بر علیه ترورستان چنین عملیات های راه اندازی گردد، دور نخواهد بود که هر دو کشور به دستاورد های مطلوب دست یابند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که نیروهای آمریکایی و افغان پسر صدر اعظم سابق پاکستان را در افغانستان پیدا کردند. علی ایدر گیلانی نزدیک به سه سال پیش در پاکستان در حالی که سرگرم مبارزه انتخاباتی بود ربوده شد. وزارت خارجه پاکستان هم این موضوع را تایید کرده. خبرگزاری های جهان هم این موضوع را مهم دیدن. ستار فروخ همین لحظه در استودیو است. فروخ صاحب، شما که رسانه های غربی را مرور کردین، بیشتر به ما بگوین که کدام نکات را در این مورد برجسته ساختن؟
بله، تشکر. اسوشیتد پرس به نقل از مقامات نوشته است که در یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان، علی حیدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان پس از 3 سال از اسارت طالبان نجات داده شد. این عملیات در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا راه اندازی شده است. علی حیدر گیلانی از سوی مردان مسلح در ماه می سال 2013 چند روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان در شهر ملتان این کشور، شهری که او زندگی میکرد، اختطاف شد. عبدالقادر برادر علی حیدر گیلانی به خبرنگاران در ملتان گفته است که برادرش اواخر امروز از افغانستان به اسلام آباد خواهد رسید. او همچنان گفته است که به خاطر آزادی برادرش خیلی خرسند است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه خرسندی خود را در زمینه نجات پسر یوسف رضا گیلانی ابراز کرده است. بلاول بوتو زرداری رهبر فعلی حزب مردم پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به یوسف رضا گیلانی تلفن کرده و در مورد رهایی پسرش با او صحبت کرده است. آقای زاخلوال در این حال به خبرگزاری فرانسه گفته است که وضعیت صحی علی حیدر گیلانی خوب است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ناتو نوشته است که نیروهای آمریکایی و افغان پسر صدر اعظم پیشین پاکستان را در جریان یک ماموریت ضد تروریسم در شرق افغانستان آزاد ساختند. ناتو گفته است 4 دشمن در جریان عملیات کشته شدند. از سوی دیگر رویترز نوشته است که نیروهای آمریکایی در یک اعلامیه‌ای که امروز نشر شد تایید کردند که علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در یک عملیات مشترک با کماندوهای افغان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نجات داده شده است. این خبرگزاری همچنان نوشته است که یوسف رضا گیلانی در حالی که تبسم بر لب داشت، دست به دست با بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان در یک گردهمایی انتخاباتی در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان اندک پس از نشر خبر رهایی پسرش دیده شد. او در جریان سخنرانی در این گردهمایی مختصرا از حامیانش به خاطر دعاهایشان و آرزوهای نیکشان سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد حنیف اطمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان، از طریق تلفن با سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، در مورد رهایی علی حیدر گیلانی صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پسر صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی به سفارت پاکستان در کابل تسلیم داده شده است. سید یوسف رضا گیلانی از سال 2008 الی 2012 به عنوان صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرده است.
تشکر از شما فروخ صاحب. شما هم می توانید نظریاتتان را در این مورد با ما به اشتراک بگذارید. به این شماره ها تماس بگیرید و نظریاتتان را شریک بسازید. 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام‌ها را متوقف سازد و مهلت قانونی را رعایت کند. 6 تن از نظامیان ایران در سوریه اسیر شدند. به دست که بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان می توانید سر بزنید با آدرس اینترنت ما و بیشتر بخوانید و ببینید و بشنوید، azadiradio.com. خب، برمیگردیم به موضوعی که پیشتر به تفصیل شنیدید. نیروهای آمریکایی و افغان پسر ربوده شده صدر اعظم سابق پاکستان را در یک عملیات در داخل افغانستان پیدا کردند. علی ایدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی است. وزارت خارجه پاکستان هم این خبر را تایید کرده. امیر لحظه جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی را از کابل روی خط داریم. بسیار خوش آمدین آقای کوهستانی به ساعت خبری پنج از رادیو آزادی. شما هم این موضوع را دنبال کردین. چقدر مهم است خبر رهایی علی ایدر گیلانی پسر صدر اعظم سابق پاکستان در عملیات خاص در افغانستان؟
بنام یاد خدای بزرگ و عرض سلام به شنوندگان برنامه. البته شک نیست که از مدت طولانی فرزند صدر اعظم پاکستان از اختطاف شد و تمام تلاش‌های حکومت پاکستان مدت طولانی به نتیجه ماند. عملیات‌های مختصر دیگری را هم در پاکستان در حومه وزیرستان شمالی جنوبی کرمجنسی به این منظور در محدوده صلاحیت نیروهای خاص پاکستان انجام دادند، ولی موفق به دریافت اختطاف شده علی رضا گیلانی نشدند. من فکر میکنم یک پیچیدگی روابط بین گروه های مافیایی و تروریستی دو سوی مرز یا دو کشور است که نشان میده که اینا چقدر در توانی با هم فعالیت میکنند و خطر هستند برای هر دو کشور. در حقیقت توریست ها و کسایی که امنیت و خشونت خلق میکنند مرز نمیشناسند، منافع مشترک دارند و میتونند برای ادامه حیاتشان پروژه های مختلفی را به گونه مشترک و پیش ببرند. دریافت پسر صدر اعظم پاکستان در جغرافیای افغانستان نشان دهنده عمق یک فاجعه که در منطقه روان است نشان میده و که محیط ما از کنترل بیرون است و خطرات بسیار جدی آینده ما را تهدید میکنند.
اما همونطور که شما در جریان هستید، گیلانی علی ایدر گیلانی در نهم ماه می سال 2013 میلادی از سوی جنگجویان مسنون طالبان در پاکستان ربوده شد. مسئله چگونگی منتقل شدنش به افغانستان یک پرسش اساسی است. شما چیز می دانید در مورد این که چگونه منتقل شده به داخل افغانستان؟
البته تو از دو حال این مسئله خالی نیست. یکی رابطه‌ای که در میان احزاب پاکستان وجود داشت، هم حزب مردم و اختلافاتی که در اون زمان بین حزب مردم و ارتش پاکستان در مجموع و فشارهایی که از جانب حکومت به ساختارهای استخباراتی پاکستان وارد می شد، هم بر رویدادهایی که در هندوستان صورت می گرفت یا در مجموع بحث بدنوی های افغانستان، تعهداتی را که پاکستان داشت نتانست بر شورش ها کنترول حکومت ملکی به دست بیاره، احتمالاً برای تضعیف این خواسته ها فرزند سید یوسف رضا گیلانی را انتقال دادن توریست ها و بعد هم این را جغرافیای افغانستان بیرون آوردن، در این اواخر انتقال کردن که از یک جانب نشان بدن که نقش استخبارات پاکستان در این قضایا نیست یا دست نداره، ایره توریست انجام دادن. همچنان دفکار عمومی را یک نوع تزریق کنن که برخواستگاه های توریستی فعلا تانسته به داخل جغرافیای افغانستان منتقل شود. و بحث دومی است که پیوند ارگانیک بین شبکه های توریستی است. احتمالا گاهی در افغانستان اختطاف از جانب توریست ها صورت گرفته، امی اکنون چند نفر ادبای خارجی به شمول چک ها، ایتالیایی، خانم کانادایی با شوهرش یک طبیع امریکایی در حوزه کرمجنسی نزد افراد شبکه قانی هستند، یعنی در جغرافیای پاکستان است. یک نوع توانی های متقابل این گروه های توریستی وجود دارد که میتواند سطح روابط و دید جامعه جهانی و مردم نسبت به جغرافیای افغانستان مشوش بسازد.
جناب کوهستانی، واقعا مسئله چگونگی منتقل شدن آقای گیلانی از پاکستان به افغانستان پرسش برانگیز است که این را با مقامات امنیتی مسئول هم در میان خواهیم گذاشت. اما با توجه به این که این رویداد در چه حد میتونه روی روابط میان پاکستان و افغانستان اثر بگذاره، نظر شما چیست؟ چقدر میتونه اثرگذار باشه روی روابط میان کابل اسلام آباد؟
البته من فکر میکنم بنا به سابقه فعالیت ها و معاملات هایی که صورت گرفته که بسا موارد ادبای خارجی در جغرافیای افغانستان از ولایت‌های مختلف که در مؤسسات یا نهادهای دولتی بودند اختطاف شدند و بالاخره از سرشان از وزیرستان شمالی و جنوبی بیرون شد، مانند بحث سرباز آمریکایی بوگدال و امثال اینا که نتوانست روابط را بسیار تیره بسازه، به نحوه معامله صورت گرفت. در رابطه فرزند صدراعظم پاکستان هم فکر میکنم این نه تنها که نباید موجب تیرگی روابط شود، بلکه وظیفه مشترک دولت ها بر کنترل بر توریست ها، بر کسایی که خشونت خلق میکنن و میخوان مناسبات دولت ها را بر هم بزنن، باید زمینه همکاری ها را بیشتر بسازه، توسعه رابطه اطلاعاتی، همکاری های عملیاتی و فعالیت های مشترک بر علیه نیروهای توریستی به داخل دو کشور را باید هر دو کشور تشدید کنن و روی یک توافقنامه باید با نظارت جامعه بین المللی عمل کنند.
تشکر از شما.
این منظور بهتر است.
تشکر از شما جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل نظامی از کابل ابراز نظر میکرد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
مقامات هرات میگویند تدابیر جدید امنیتی برای جلوگیری از ترور و اختطاف در این ولایت اجرایی شده و نتایج هم داشته است. مقیم نائب در مصاحبه با جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در مورد تطبیق این اقدامات پرسیده. آقای فرهاد در پاسخ چنین میگوید:
ببینید، در کنار تصاویر و فیصله ها و تدابیری که پلیس هرات به خاطر بهبود وضعیت امنیتی روی دست گرفته که شامل وضع محدودیت بر رفت و آمد موتورسیکل های اضافه از یک سرنشین، همچنین جلوگیری از گشت و گذار موترهای غیرقانونی و موترهای بدون اسناد و همچنین جلوگیری جدی از گشت و گذار افراد مطلع غیر مسئول می باشه، والی هرات به شورای نظامی و از او طریق به ارگان های کشفی و امنیتی اکیدن هدایت جدی داده تا از تمام امکانات و تجهیزات خود که شامل نیروی بشری و تجهیزات اداری می باشه استفاده کنند تا جرایمی که در سطح ولایت هرات وجود داره مهار بشه.
آقای فرهاد، ما مشخص سر امی تدابیری را که قماندان امنیه هرات به رادیو آزادی گفته سر از این صحبت میکنیم که دمی چند روز، یعنی از روز یک شنبه به بعد، چی نتایج داده، چی دستاوردهایی در این عرصه دارین مشخص؟
در جریان دو روزی که از آغاز اجرای از تدابیر میگذره، پلیس موفق به متوقف ساختن ده ها موترسایکل بدون اسناد و همچنین جلوگیری از تردد موترهایی که رفت آمد از اینا فعالیت اینا روی ترافیک جاده مشکل داشته شده و همچنین شماری از افرادی که متهم به فعالیت های غیرقانونی هستند دستگیر شده و پلیس به صورت جدی و همه جانبه به خاطر اجرای راهبی که جدی در روی دست گرفته تلاش میکنه که انشاءالله میتونه به صورت موثق در همه افراد موثریت داشته باشه.
در این رابطه کسایی را که اعمال اختطاف و قتل میخواستن انجام بدن دستگیر شدن یا نشدن؟
در مجموع ما 170 تن که شامل متهمان جرم جنایی و تروریستی میشن، اینا دستگیر شدن توسط امنیت ملی و پلیس هرات که از هر یک از افرادی که دستگیر شدند متهمان ردیف اول، ردیف دوم و ردیف سوم فعالیت‌های جنایی و تروریستی بودند.
این دستگیری‌ها خود در طول چند ماه صورت گرفته یا مشخص اگر بگوییم که به کدام مدت بوده؟
در طول 3 ماه اخیر همین 170 تن از افرادی که متهم فعالیت های غیرقانونی و جرایم سنگین هستند اینا دست کشیدن.
آقای فرهاد، یک تعداد از نهادهای اجتماعی از جمله اتحادیه دکتران در ایراد ابراز نگرانی کردن به خاطر امی جرایم و تا گفتن که اینا به مقامات مرکزی شکایت خواهد کردن یا شوراهایی را تشکیل خواهد دادن تا جلو امی جرایم بگیره و بیشتر نیروهای امنیتی را متهم ساختن که غفلت میکنن و نمیتونن جلو امی جرایم بگیره. شما بر از اینا چی اطمینان میده؟
اول که خدمت شما عرض کنم، اداره محلی ولایت هرات با آغوش باز از طرح‌ها و برنامه‌های نهادهای اجتماعی و مردمی استقبال میکنه. ما به این باور هستیم که مشارکت وسیع اقشار مختلف مردم در تصمیم گیری ها میتونه و همون راه رسیدن به امنیت و ثبات واقعی کوتاه‌تر بسازه، با خاطری که ما اداره محلی در سطح ولایت هرات به این باور است که نقش مردم در تامین امنیت بسیار اساسی، بنیادی، غیر قابل انکار است و امیدواریم که جدای از انتقاد، روند ارائه نظریات و طرح‌های اقشار به اثرگذار مردم بر بهبود وضعیت امنیتی ادامه پیدا کنه.
مصاحبه بود با جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت ما هم بشنوید و بخوانید، azadiradio.com. برمیگردیم با گزارش‌های جالب دیگر، اما اکنون 5:31 دقیقه به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان امروز در دوشنبه روی تامین امنیت سرحد مشترک دو کشور صحبت کردند. رئیس جمهور تاجکستان گفت که از حضور تروریسم در منطقه نگران است. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار با بن‌بست مواجه شده است. سخنگوی این شورا امروز گفت که این گفتگوها به خوبی جریان دارند. پاکستان میگوید که پسر یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم سابق آن کشور که ربوده شده بود، در افغانستان نجات یافته است. علی ایدر گیلانی در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در ولسوالی گیان پکتیکا آزاد شد. مسئولین محلی ولایت غور میگویند که 32 پلیس ملی و محلی در ولسوالی دولینه این ولایت به طالبان تسلیم شدند. این رویداد شب گذشته رخ داده است. پلیس جرمنی میگوید یک نفر امروز در یک استیشن ریل 4 نفر را با چاقو مورد حمله قرار داده، یک تن آنها را کشت. این حادثه در مونشن رخ داد. پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه القاعده، در یک پیام صوتی از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و متحدانه بجنگند. و دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امروز در واشنگتن با رهبران این حزب در کنگره ملاقات می کند.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، azadiradio.com. و اکنون همیرا الکوزی با چند رویداد ورزشی با شماست.
بازیکنان وشوی کشور نایب قهرمان مسابقات سه جانبه در شهر لاهور پاکستان شدند. سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشوی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 15 بازیکن در این مسابقات شرکت کرده بودند و 11 مدال به دست آوردند.
نایب قهرمان مسابقات شوم، 3 مدال البته کلاس، 5 مدال نقره و 3 مدال برنز که بالاترین مدال‌ها را تیم ما از آن خود ساختند.
آقای یورش افزود در این مسابقات تیم‌های ملی پاکستان و ایران نیز اشتراک کرده بودند. به اساس معلومات آقای یورش، این مسابقات که اولین بار است برگزار می‌گردد، به نام مسابقات رفت و برگشت نیز یاد می‌شود و قرار است دور بعدی آن در شهر زاهدان ایران و بعداً در افغانستان را اندازی گردد. مسابقات سه جانبه میان افغانستان، ایران و پاکستان از تاریخ 5 می الا 10 می در شهر لاهور پاکستان دایر شده بود. به ادامه مسابقات تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان، قرار است یک تیم کرکت پاکستان به هدف انجام مسابقات تمریناتی وارد کابل شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات بازیکنان تیم ملی پاکستان نیز شامل هستند. آقای فضلی هدف از راه اندازی این مسابقات را چنین گفت:
تیم افغانستان سفر داره به کشور انگلستان، از بعد از کشور انگلستان میره به خیر هلند. این هدف از این مسابقات تمام چیزاتی شدی که ما مثلا واردیم مسابقات بین المللی شو میخوام یک رقم مسابقات تمریناتی است.
به اساس معلومات آقای فضلی تیم کرکت پاکستان به تاریخ 14 می وارد افغانستان خواهد شد و قرار است مسابقات به هدف انتخاب تیم پاورلفتینگ کابل را اندازی گردد. خواجه فرید احمد صدیقی رئیس فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 500 ورزشکار اشتراک میکنند.
و مشخصا هدف ما از برگزاری مسابقه رشد ورزش پاورلفتینگ در بین ورزشکارای شهر کابل و همدانی ساختن ورزش پاورلفتینگ در بین تمام ورزشکارا باشد.
به اساس معلومات آقای صدیقی این مسابقات در 9 کاتگوری وزنی بزرگسالان، جوانان و ماستران برگزار می‌گردد. این مسابقات از تاریخ 5 الا 7 مای جوزا در شهر کابل را اندازی می‌گردد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست کاملتر این ساعت خبری در این قسمت از برنامه. دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام‌ها را متوقف سازد و مهلت قانونی را رعایت کند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. پاککاری چند ساحه باستانی، ابتکار جوانان بامیانی.
خواستیم تا همه ساحت باستانی کشور خود خوره تا جایی که میتونیم پاکیزه و پاک نگه داریم.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران است تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. پیش از همه میپردازیم به این موضوع که ولسی جرگه افغانستان کشته شدن برخی افغانها از سوی نیروهای سرحدی ایران را خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری خوانده و خواستار بررسی این قضیه شده است. هیئت اداری این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانها بنابر دلایل مختلف از جمله فقر و بیکاری مجبور به ترک کشورشان شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که کشته شدن شماره از افغانها از سوی نیروهای امنیتی ایران در مرزهای آن کشور سبب نگرانی این جرگه شده و حکومت باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای همسایه باید این را بدانند که جنگ تحمیلی در افغانستان سبب افزایش مهاجرت ها از این کشور شده است.
اینکه مهاجرین به اثر فشاری که در کشورشان دارن و به یک کشور دیگر مهاجر میشوند، اونا در یک حالت عادی نیستند که از راه قانونی بتوانند تصمیم بگیرند. این حالت اینا را وامی داره که به یک جای امن پناه ببرند و او کشور از نظر حقوق بین المللی هیچ گاهی حق نداره که اونا را آخرین تصمیم در موردشان بگیره و هدف قرار بده. این خلاف همه موازین حقوق بین الملل و حقوق انسانیت است.
به تازگی رسانه های ایرانی گزارش دادند که 5 شهروند افغان که به گونه غیر قانونی وارد خاک این کشور شده بودند توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. خام پرز به نقل از رسانه های ایرانی گفته است که روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای سرحدی ایران 5 افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که پیش از این نیز شماره از افغانها در هنگام عبور از مرز ایران از سوی نیروهای امنیتی آن کشور هدف قرار گرفتند و همچنان بارها برخی افغانها ظاهرا به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز کشتار این افغانها را از سوی پلیس ایران به شدت محکوم می کنند. عبدالکبیر رنجبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای سرحدی ایران همواره خلاف موازین انسانی و منشورهای سازمان ملل متحد مرتکب همچو قضایا شدند.
وقتی که اتباع ملکی سرحد عبور میکنند و او هم از کشوری که در اونجا تمام جهان به این متفق هستند که در کشور جنگ است، در کشور مسئولیت نیست، اینا مکلف به حمایت از این افراد هستند. بارهای تکرار شده در این مقصر زمامدارای ما است که این موضوعات باید روی اسناد تقنینی و حقوقی در یک نظم به مذاکرات جدی صورت بگیره، پروتکل امضا شود که در این قسم حوادث چه قسم عکس العمل باید نشان داده شود. در اون وقت است که باز ما ادعای زیره کرده میتونیم که یک دولت قانونمند داریم.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مقامات در این وزارت حاضر به گفتگو نشدند. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان میگوید که حکومت مکلف به حمایت از حقوق اتباعش است و سکوت در برابر ایران در این مورد هرگز قابل قبول نیست. وی میگوید که واکنش حکومت افغانستان در این خصوص نباید به احضار کردن سفیر ایران در افغانستان خلاصه شود، بلکه به گفته وی این مسئله باید با جدیت بیشتر دنبال گردد.
گزارش بود از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 6 تن از نظامیان ایران در سوریه اسیر شدند. این که به دست کی، تا لحظات دیگر به شما میگوییم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام افراد را به گونه فوری متوقف بسازد و برای افراد محکوم به اعدام مهلت قانونی را رعایت کند. Human Rights Watch در اشاره به نارسایی ها در نظام عدلی و قضایی افغانستان گفته که این سیستم شفافیت و محاکم عادلانه را برای متهمین ضمانت نمی کند. این که جزئیات از چی قرار است از زرغونه منگل میشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید حکومت افغانستان باید اعدام های دیگر را به صورت فوری متوقف بسازد و در رابطه با اعدام در قانون جزا مهلت قانونی را مد نظر بگیرد. Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است بعد از آن این پیشنهاد را در میان گذاشت که چند روز پیش 6 زندانی طالبان در افغانستان اعدام شدند. بعد از به قدرت رسیدن در سال 2014، این اولین حکم اعدام در افغانستان است که توسط رئیس جمهور اشرف غنی توشیح می شود. Human Rights Watch می گوید چنین معلوم می شود که اعدام این 6 نفر به تقاضاهای انتقاد کنندگان ارتباط می گیرد که می خواهند علیه طالبان اقدامات جدی صورت گیرد. تحقیق کننده بخش افغانستان Human Rights Watch پاتریشا گراسمن اظهار داشت حکومت افغانستان باید این را بداند که جزای مرگ نه تنها یک اقدام بی‌رحمانه و غیر قابل قبول است، بلکه مؤثر هم نمی باشد و شاید در برابر تهدیدات امنیتی مسمر واقع نشود و نتیجه برعکس داشته باشد. او میگوید تامین امنیت با رعایت ارزش‌های والا ممکن می شود، نه افتخار به گرفتن انتقام. 6 نفری که اعدام شدند در چند سال اخیر به خاطر دست داشتن در جنایات مختلف این حکم را گرفته بودند. در بین افرادی که حکم اعدام بر آنها اجرا شد، کسانی هستند که در سال 2010 در یک حمله در مارکت عصری کابل که 2 نفر در آن کشته شدند، حمله سال 2011 که رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی در آن کشته شد و حملات دیگر در قرغه و پکتیا که چندین نفر در آنها کشته شدند دست داشتند. Human Rights Watch می گوید در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکم اعدام بر این افراد طبق قانون اساسی افغانستان و در شورای شریعت اسلامی اجرا شده است، اما در مورد طرز کار محاکم جزئیات دادن نشده است. به نوشته Human Rights Watch، سیستم قضایی افغانستان یک سیستم فاسد می باشد و در پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی از جمله اعدام نارسایی های بزرگ دارد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک عضو پارلمان ایران میگوید که به دنبال درگیری‌ها با شورشیان اسلامی در سوریه، حدود 6 تن از منصوبان نظامی ایران اسیر شدند. به نظر می آید که این نظارات از سوی اسماعیل کوثری نخستین تایید رسمی از سوی تهران در مورد بازداشت جنگجویان ایرانی در سوریه است. در درگیری های تازه در سوریه 13 مشاور نظامی ایران کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ میشنویم.
شورشیان اسلامی موسوم به جیش الفتح که حمله را بر قریه خانتومان در حدود 15 کیلومتری جنوب غرب شهر حلب انجام داده است، قبلا تصاویر را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بودند و به اساس ادعا در آن دیده می شود که نیروهای طرفدار ایران کشته و یا اسیر شدند. این بزرگترین تلفات نیروهای ایرانی در یک روز از زمانی است که تهران قوای نظامی را به هدف تقویت رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، متحد منطقویش در این کشور مستقر کرد. تهران ادعا می کند که مشاورین نظامی را به سوریه فرستاده است. اسماعیل کوثری، یک عضو پارلمان ایران، گفت به اساس ارقامی که به دست آورده است، 13 محافظ ایرانی یک زیارت کشته شدند، 18 نفر زخمی شده و 5 تا 6 ایرانی اسیر گردیدند. کوثری این سخن را به روز دوشنبه در مصاحبه با صفحه اینترنتی جام جم آنلاین گفت. مدافعین یا محافظین اماکن مقدس اصطلاحی است که برای تعریف ایرانی ها و دیگر قوای شیعه به شمول افغان های استفاده می شود که به اساس گزارش آنها آموزش داده شدند و از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروهای بسیج در سوریه جابجا شدند. کوثری ظاهراً امریکا را در زمینه وارد شدن این تلفات سنگین به ایران مقصر می داند. او گفت طوری که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران با تکرار گفته است نمیتوان بالای امریکا اعتماد کرد. این عضو پارلمان ایران افزوده است که امریکا از یک طرف از صلح و آتش بس حرف میزند اما در عمل اقدامات متفاوت میکند. محمد صالح جوکار، یک عضو دیگر پارلمان ایران، نیز تایید کرده است که چندین پرسنل امنیتی این کشور در خانتومان کشته و اسیر شدند، اما وی در مورد ارقام را ارائه نکرده و امریکا را در این رویداد مقصر دانسته است. جوکار گفته است که امریکا باید در مورد آنچه در خانتومان اتفاق افتاده است باید مسئول پنداشته شود و شرح بدهد که آتش بس چرا نقص شده است. علی شمخانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، هشدار داده است که این کشور در کنار متحدینش به حادثه خانتومان پاسخ خواهد داد. روسیه، سوریه و گروه حزب الله لبنان متحدین ایران در منطقه به حساب می آیند. با وجود توافق پایان خصومت ها در سوریه که به حمایت امریکا و روسیه در ماه فوریه به آن دست یافته شد، درگیری در حلب سوریه تشدید یافته است. امریکا و روسیه گفتند آتش بس در اطراف شهر حلب را میان حکومت سوریه و شورشیان تنظیم کردند. دو کشور در یک اعلامیه مشترک به روز دوشنبه گفتند توافق کردند تا تلاش ها را در راستای دریافت یک رای حل سیاسی به نزاع سوریه دو برابر سازند و همچنان تلاش ها را در زمینه حصول اطمینان از رعایت آتش بس در سراسر این کشور افزایش دهند.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم. با ما پیام های کوتاه بفرستید یا با ما زنگ بزنید و تماس بگیرید. 0799-203-540 و 0700-822-755. پاککاری چند ساحه باستانی ابتکار از گروه از جوانان بامیانی است. 8 آبده باستانی بامیان در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان است که به گفته مسئولان در معرض خطر هستند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده.
ده ها نفر از جوانان و محصلین بامیان تا یک حرکت نمادین ساحات باستانی مرکز این ولایت را از وجود کثافات پاک کردند. علی اصغر کمالی مسئول انجمن باستانشناسان جوان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف امروز هم همین بود، رفع مسئولیت شهروندی تمام مردم بامیان و ارگانهای دولتی و غیر دولتی. اینا بودن که انشالله اولین کار ما شروع شد که قرار است 8 ساعه 8 ساعه باستانی برگزار بشه. وضعیت ساعت باستانی مخصوصا در بامیان 8 میراث جهانی واقعا در معرض خطر قرار داره و این تنها نیست که فقط باید دولت این را پیگیری کنه، باید دولت یا نهادهای ملی یا نهادهای بین المللی بیاین را در حفظ ازنا. ما باید آگاهی دهی کنیم مردم و مخصوصا مردم را نقش بدین در حفظ آبدات تاریخی.
به گفته این جوانان، حفاظت از آثار باستانی تنها وظیفه دولت نیست و باید مردم نیز در این وظیفه دولت را کمک کنند تا بتوانند این آثار با ارزش را حفظ کنند. فائزه رضایی یکی از اشتراک کننده ها در این پاککاری اضافه کرد:
و خواستیم تا همه ساحات باستانی کشور خود خوره تا جایی که میتونیم پاکیزه و پاک نگه داریم و هم که دوستان ما جمع شدن برای پاکیاری هشت ساحه باستانی. انشالله ساحه قسمت بودا پاک شده و پاکیاری خب ساحات باستانی ما هستم و تا جایی که میتونیم کوشش کنیم اینا رو به صورتی که هستن همجور نگه داریم و تا جایی که میتونیم اینا رو باید پاکیزه‌تر نگه داریم. حفاظت آثار باستانی خب وظیفه کل اشخاص یک جامعه هستن، هرچی باشه هویت یک مملکت را نشان میده، ما باید تا جایی که میتونیم در پاکیاری از این واقعا کوشش بکنیم.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که آبادی‌های تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما در این اواخر بعضی از این آبادی‌ها در معرض تخریب قرار دارند که مقامات محلی بامیان نگرانی خود را در این مورد اعلام کردند. کبیر دادرس رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این موضوعات که متاسفانه نه تنها این آثار بلکه همین 8 اثر که در لیست میراث‌های فرهنگ جهان است در معرض خطر مشکلات خاص خود داره و ما این گزارشات مکررن به وزارت اطلاعات فرهنگ به ادارات زیریت امرای یونسکو شریک ساختیم. قرار به ایست که امسال تحکیم کاری بودای سلسال آغاز و تا هنوز آمار و ارقام یا مبلغ پولی که اختصاص داده شده برای ما گزارش داده نشده. ما مطمئن هستم که امسال در اولویت کاری خود گرفته و همچنان آغاز مرکز فرهنگی و موزیم که هفته آینده انشاءالله کار عملیش در ولایت بامیان آغاز میشه.
به گفته آقای دادرس، هنوز آبادی‌های تاریخی بامیان در لیست دائمی میراث‌های فرهنگی جهان شامل نشده و تلاش‌ها جریان دارد تا این آبادی‌ها در لیست دائمی قرار بگیرد و به همین دلیل در قدم اول مغاره‌نشین‌های بامیان به مکان مناسبی انتقال داده خواهند شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بیشتر در این مورد می توانید روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید، azadiradio.com.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. از رادیو آزادی حالا بشنویم که جرمنی 5.3 میلیون یورو را در بخش تطبیق پروژه های آب آشامیدنی در 4 ولایت افغانستان به مصرف می رساند. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنویم.
با امضای این تفاهم‌نامه برنامه رساندن آب آشامیدنی به مردم در ولایت کابل، قنداز، بلخ و بدخشان آغاز شده و در هماهنگی با وزارت‌های شهرسازی، انرژی و آب، اداره محیط زیست و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون تطبیق می‌گردد. گفته رئیس برنامه‌های آبرسانی جرمنی در افغانستان این امضای توافقنامه دورسوم تطبیق برنامه آب آشامیدنی با وزیر اقتصاد افغانستان در کابل گفت آب صحی و پاک در انکشاف اقتصاد افغانستان نقش مهم دارد.
قراردادی را که برای امروز ما امضا می‌کنیم برای یک سال است، ولی قسمی که گفتم بین حکومت افغانستان و جرمنی یک موافقتنامه است که در آن آب یک اولویت مهم است. پس واضحاً که ما کم از کم یک سال دیگر هم این کار را دوام خواهیم داد. برنامه های بنیادی مانند آب و برق در همکاری های بین المللی در اولویت قرار دارند.
وی همچنان تاکید کرد که تطبیق برنامه آبرسانی در ولایت افغانستان نیاز به هماهنگی نهادها در افغانستان دارد. برنامه آبرسانی اسای جرمنی در افغانستان از سال 2004 میلادی آغاز گردیده و تا اخیر سال 2017 میلادی تکمیل می‌گردد. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد افغانستان، دو دور این برنامه قبلا در ولایت کابل، هرات، کندز، بغلان، بدخشان و تخار تطبیق شده است. در ولایت کندز از سال 2007 تا 2013 میلادی حدود 77,000 خانواده و در شهر کابل از سال 2010 الی 2013 حدود 10,000 خانواده با آب آشامیدنی صحی از طریق این برنامه دسترسی پیدا کردند. همچنان بر اساس تطبیق پروژه آبرسانی از سوی جرمنی در ولایت هرات 43,000 نل آب صحی امراه با میتر آن به خانه های مردم انتقال داده شده و 6 دستگاه بزرگ با منظور جلوگیری از ضایعات آب در کندز، هرات و بلخ به بهره برداری سپرده شده است. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان این امضای توافقنامه نقش جرمنی را در کمک به بخش های مختلف افغانستان به خصوص تطبیق پروژه های آبرسانی مهم خوانده و از موثریت تطبیق برنامه های آبرسانی در ولایت اطمینان داد. آقای مراد در مورد مصرف کمک 3.5 میلیون یورو از سوی جرمنی در دور سوم برنامه آبرسانی به ولایت چنین گفت:
این مساعدت در 4 بخش کلیدی به مصرف میرسد: پلانگذاری در سکتور آب، تقویت مدیریت آبرسانی شهری، مدیریت ضایعات آبهای شهری، مدیریت بلند بردن کیفیت آب. از جمله 4 بخش ذکر شده، بخش دوم آن توسط مشاوران آلمانی تطبیق می‌گردد.
با اساس معلومات وزارت اقتصاد، جرمنی در نظر دارد به طور مجموعی مبلغ 204 میلیون یورو را در بخش سکتور آب به مصرف برساند. جرمنی بر علاوه سکتور آب در چند سال گذشته کمک های را در بخش حکومتداری خوب، تامین امنیت، حالات اضطراری، صحت، امور فرهنگی و برخی سکتورهای دیگر در افغانستان به مصرف رسانده است. اما مردم میگویند با وجود پروژه های تطبیق شده در افغانستان در بخش سکتور آب هنوز هم سیستم کانالیزاسیون در این کشور مشکل داشته و شمار هم در مناطق دوردست کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
از مهمترین های این ساعت خبری: نیروهای آمریکایی و افغان پسر ربوده شده صدر اعظم سابق پاکستان را در یک عملیات خاص در افغانستان پیدا کردند. علی ایدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی در منطقه گیان ولایت پکتیکا آزاد شد. و اساس گزارش‌ها گیلانی در نهم ماه می سال 2013 میلادی از سوی جنگجویان مظنون طالبان در پاکستان ربوده شده بود. دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواسته که اعدام افراد را به گونه فوری متوقف سازد و برای افراد محکوم به اعدام مهلت قانونی را رعایت کند. مقامات هرات میگویند تدابیر جدید امنیتی برای جلوگیری از ترور و اختطاف در این ولایت اجرایی شده و نتایج هم داشته است. قبل از این مقامات امنیتی هرات از 4 اقدام امنیتی برای جلوگیری از ترورها و جرایم سخن گفته بودند. یک عضو پارلمان ایران میگوید که به دنبال درگیری‌ها با شورشیان اسلامی در سوریه حدود 6 تن از منصوبان نظامی ایران اسیر شدند. و شمار از جوانان بامیان در یک حرکت نمادین ساعت باستانی این ولایت را پاک کاری کردند.
بیدار قصه گفتم آخواب من با پایش، بیدار قصه گفتم بسیار قصه گفتم گفتم
تا تا لحظات دیگر رضوان مراد با شما خواهد بود.
چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، آهست گریه کردم هموار قصه گفتم، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم.